چگونه ایمان مستقر و ثابت می گردد؟ روزی از عبد صالح علیه السلام نصیحتی خواستم. گفتم انسان بر نفس خیش آگاه است. صبرم کم است. سینه‌ام زود تنگ می شود و قصه های فراوان دارم. مرا نصیحتی فرما که سخن شما مرهمی است بر زخمهایم. فرمود الحمدلله رب العالمین، تعداد شما کم نیست، شما یکدیگر را یاری می کنید و به هم مدد می رسانید. اگر از برادرانت کوتاهی سر بزند، از خداوند برای شما و آنها اخلاص و توفیق کار در راه الهی را مسئلت می نمایم. حالات انبیا و اوصیای پیشین و نیز کمی تعداد کسانی که آنها را یاری رساندند را به یاد آور. آنها راه را برای شما آماده کردند. پاسخ چندین و چند باره شما به کسانی که بی خویشتن ستم روا داشتند مشابه انبیا و اوصیا و احوال ایشان بوده است. آنها مسیر را برای شما آماده کردند و به مقدار زیادی از زحمتهای شما کاستند، البته با تحمل درد و رنج بسیار. گفتم سلام و درود خدا بر همه آنها باد. خداوند ما را در حرکت در مسیر هدایت آنها و خدمت به حجتهایش بر مردم توفیق عنایت فرماید. فرمود و حجتهای الهی کی به دنبال خدمتکار بوده اند؟ گفتم مولای من عذر می خواهم. ندانستم در دعا چه گفتم. بابت سخنم از شما عذر خواهی می کنم. خطا و اشتباه از من جدا نمی شود. سپس ایشان علیه السلام فرمود آنچه از شما خواسته شده این است که بین من او تصمیم و انتخاب درستی در پیش بگیرید. هنگامی که انتخاب درست باشد و هنگامی که انسان مؤمن از منیت نجات یابد، آنچه انبیا و اوصیا علیهم السلام به خاطر آن آمده اند محقق می شود. گفتم چگونه این موضوع در دل استقرار و ثبات می یابد؟ آیا راهی هست؟ فرمود با معرفت و شناخت. گفتم گاه انسان چیزی را می داند اما به سرعت آن را فراموش می کند، لذا تأثیر گذاریش از بین می رود و آدمی دوباره به اشتباه می افتد. فرمود معرفت واقعی همان حقیقت مخلوق است که نه فراموش می شود و نه از بین می رود. این همان ایمان مستقر و باثبات است. گفتم آیا راهی هست که انسان معرفت و ایمان خود را حقیقی، مستقر و زوال ناپذیر گرداند؟ فرمود زمانی به دست می آید که او خود معرفت باشد. کسی که در آتش می سوزد و به آتش تبدیل می شود. ولی اگر منظور شما انجام دادن عملی است که به این نتیجه برساند، اولاً خودش را به تمام آنچه را که خدا به او فرمان داده و هرچه را که به آن رهنمون شده منطبق کند، به هر خلقی که خداوند می پسندد آراسته گردد، از هر خلقی که مورد رضای خداوند نیست دوری گزیند، سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور شدن از آتش و نه هیچ چیز دیگر، بلکه فقط در درگاه الهی بایستد و به آنچه خواسته حضرت حق است عمل کند. سپس بداند که اگر بگوید مرا شفا بده، به من عطا کن، مرا رزق برسان، با من چنین و چنان کن، در همه این دعاها میگوید من. برای وی همین کافی است که در درگاه الهی بایستد و خدا با فضل و بخششی که بر او روا می دارد او را به کار گیرد. او باید به چنین وضعیتی کاملا قانع و خرسند باشد. اگر خداوند سبحان از زمانی که دنیا را آفرید تا هنگام فرارسیدن روز قیامت او را به کار گیرد، سپس او را وارد آتش کند، با او به احسان رفتار کرده است و چگونه محسن نباشد و حال آنکه او مرا از عدم به وجود آورد و سپس گرامیم داشت، به اینکه همچون سنگی مرا به کار گیرد تا هر طور که بخواهد آن را پرتاب کند، و چه فضل و عنایتی بزرگتر از این. حتی اگر خدا بعد از این مرا تا ابد در جهنم وارد کند، باز هم با من به احسان رفتار کرده است، زیرا وی در هر چه که گذشته و در هر چه که می آید محسن است. من بیش از آتش را سزاوارم، زیرا پیوسته به نفس خود نظر می افکنم. انسان باید همواره در درگاه خداوند بایستد و امید داشته باشد که خداوند بر او عنایت کرده و به کارش گیرد. عمل انسان برای خدا نباید در مقابل چشم داشت و گرفتن پاداش و اجرت باشد، یعنی وی نباید بها و اجرتی طلب کند. فرض کن انسان بخشنده و با مروتی برای فردی، خانه، ثروت، شغل و هر آنچه در زندگی به آن نیاز دارد را بدون هیچ چشم داشت و درخواست جبرانی فراهم کرده و اکنون آن فرد خدمتی ساده برای این بزرگوار انجام داده است. اگر او از این بزرگ مرد پاداش و اجرت مطالبه کند، آیا او را انسان نیکی به شمار می آوری؟ همین قضیه در مورد خدا چگونه خواهد بود؟ اگر خداوند سبحان شما را به کاری گمارد، به شما ارجمندی عطا فرموده و کار شما برای او شرافتی برای خودتان بوده و خیری خواهد بود که به خودتان رسیده است، پس چگونه در مقابل آن خواستار پاداش و جبران از سوی خداوند سبحان هستید؟